أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا یه مرتبه بگم، در اون صفحه 167 ما که سابق بود، عبارتی رو ما از مغنه نقل کردیم، یه اشتباهی از من بوده. حضرت که چشم می‌گذاشتم، این مال مغنه و شرح کبیر بوده، پاورقی مغنی، و ما نسبت به مغنی دادیم اشتباه شده. مغنی مسئله رو در صفحه 300 از این چاپ ما داره. این رو ما از صفحه 13 نقل کردیم. او عبارتی که ما نقل کردیم مال مقنع ابن قدامه و شرح کبیر پسر برادرشه. ما نسبت به مغنی دادیم اشتباه شده در صفحه 167. وقت مغنی هست که صفحه 300 داره. حالا بالاخره هر دوش تقویل یکیه. همیتون که گفتم خرقی، ابوالقاسم خرقی از علمای حنابله بوده، معاصر کلینی ما بوده و یه فقهی نوشته به من مختصر. بعد ابن قدامه بزرگ او رو شرح کرده که مغنی میشه. بعد همین ابن قدامه بزرگ یه متن نوشته خودش به نام مقنع که پسر برادرش شرح کرده، او وقت او پاورقیه مغنی چاپ شده به نام شرح کردی. خب تقریبا هم یکیه، این دوتا کتاب مثل که از هم گرفته، همین از کتاب عمو گرفته و شرح کتاب عمو کرده، اما خب یه تفاوتایی داره. حالا بالاخره این چشم من مثل که اینجا خطا کرده، پاورقی خیال کردم مغنیه. بگذاریم. حالا روایاتی که داشتیم راجع به بیعه کرد، روایات ما بعضیاش که سندش هم خوب بود تفصیل داده بود بین کلب سید و غیر سید، که ما البته عرض کردیم احتمال میدیم که کلب سید چه میگه استثناء میکنه از باب مثال باشه، از باب این که بیشتر استفاده ایش از کلب میشده اون وقت سید بوده. ممکنه هم سید معنای اعمی باشد، ولی تو ذهن آقایون باشد تا بیانی میشه درستش کرد که اصلا سید نه معنیش اینی که تو ذهن ماست که بریم بز کوهی سید کنیم برای خوردن. سید یعنی همون فعالیتی که سگ داره نسبت به اونی که صاحبش دستور میده. حال یه وقت بز کوهی رو دستور میده بره سید کنه، یک اینی که تو ذهن ماست که بریم بز کوهی سید کنیم برای خوردن. سید یعنی همون فعالیتی که سگ داره نسبت به اونی که صاحبش دستور میده. حال یه وقت بز کوهی رو دستور میده بره سید کنه، یه وقت مثلا کلب گله میره گرگ رو سید میکنه مثلا فرض بگیریم، یا کلب حراسه، یا مثلا حتی این کلدهایی که مفتشند و تفتیش میکنن بالاخره گرز رو میشناسه، گرز رو تعقیب میکنن. خلاصه کار سگ همون کار سگیشه که فعالیت داشته باشه و ارزشش هم به اونجاییست که وقتی که معلم باشه تا تحت کنترل صاحبش باشه، حرز نباشه. پس اگه سگ ویلگردی باشه که هیچ خاصیت سگی نداره، این معاملش درست نیست، باید که چیز بی خاصیتیه، منفعت اغنایی نداره. اگر نه کار سگی ازش میاد اما کنترل می آره، همون کلب عقور کلبامه گفت، یا کلب هراش، هراش هم معنیش ویلگر نیست، هراش هم معنیش پاکگی رسیجا، اونم صحیح می بیش برای اینکه ضرر داره و اون باید کشتی روایت هم ده. اما اگه کلب معلم باشه، تحت تربیت باشه، تحت کنترل صاحبش باشه، خب یه وقت میره بز کوهی رو سید میکنه، یه وقت دوز رو میگیره، یه وقت گرگ رو میگیره، همش بالاخره اسمش میزن سید. بعید نیست اینجور باشه که معنی سید نه یعنی فقط همون سید گوسفند حلال، بلکه شکار کردن اونی که صاحبش دستور میده، تحت فرمان صاحبه، و اونی که صاحبش میخواد اون میره کنترل میکنه. علای حالم. حالا کلبسه در روایات ما داره معاملش اشکال نده، اجماعی هم هم شیعه اجماع داره، اما اهل سنت بسیارشون کلبسه ایدم میگن جایزی تصریح کردن ولو کان کلبسه، چون روایت هایی که اونا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره نوعا مطلق استثناء نداره. دو تا روایت هست، یکی از ابو هریره، یکی از جابر، که اینا مسند بودنش به پیغمبر اکرم خیلی روشن نیست، خود اونا تشکیک کردن. وقتی که در این جهت تشکیک کردن، پس رو تا این فرقه خودشون روایت های مطلقشون زیاده، لذا بسن اصلا کلب رو نمیشه خرید و فروش کرد ولی کلب بجیدن باشه. انتفاعش جایزه میگن، اقتناعش جایزه، تا معاملش جایزی. حالا این زوریست که گفتم بعضشون. حالا ما اینجا بالاخره روایت های خودمونا که ذکر کردیم هفتشو خوندیم. یعنی این سگایی که مثلا حفاظت این میخوان یه سگ مفتشن، اینا حالا ماهر هستن در صید مثلا موزکوهی هم؟ نه، او یه تعلیم خاصی خودش داره، نه او تعلیم خاصی داره. اگر شما قبول نکردید که صید معنای اعمیه و گفتی صید یعنی صید همون حیوانات مثلا حلالی که تو یامش موزکوهی، خودش تعلیم خاصی داره، کلب حراست تعلیم خاصی داره، اونو دیگه باید رو به او مربیان سجد مراجعه کرد متخصص. این تعلیمش دیگه وقت میدونه اونجور تعلیم میکنه، وقت اینجور تعلیم میکنن. سه اینجا اگه معنای اعم بگیریم خلاصه اشکال برتره میکنه. حالا باشید بحثش بحث. حالا ببینید ما روایات خودمون پس حفظ شما تا اینجا خوندیم. خب میدم پس وقتی میدم پس اینی که معمولا صید میکنن همون حیوانات بیابونی صید میکنن، اما گرگ مثلا سعی که برای جله ها این برای اینست که گرگا رو بخرن کلب سیده مردم بیدن کلب سید ممکنه عربه بیگه. خب بله اون سیده، اما اگر نه برای حراست جله متوهم حراست لابد بگیدست که اگه گرگ اومد گرگه رو به حسابش برسه. وقتی بسیگن کلب سید یا نه ده. یا مثلا این سگایی که برای پلیسی به اصطلاح تفتیش و اینا دارن، این برای اینست که مثلا باید دشمن رو تعقیب کنه یا چیزی، حالا وقتی دوز رو مثلا تعقیب، حالا سیده چه دوز رو گرفته
کلب
سید، یا اینکه عنوان مشکل شاکل و معلق اونجایی که نزیدید، یا اینکه ما مطمئنیم که خصوصیت در سید یکی نیست. خب شما معیده منید بنزن یا الغای خصوصیت میکنیم کلب سید رو استثناء کردم، یعنی سگی که فاده و غنایی برش برسه، منتها اون وقتا چون بیشتر از سگها استفاده سیدی میکردن سید روایات ذکر کرده، و الا برای حراست و اینا همون ملاک هست، یا الغای خصوصیت میکنیم یا سید رو تعمیم میدیم. حالا باشه بحثش ببین آقایون، هفت روایت که ما خوندیم چند توش، چهار توش ظاهرم کلب سید رو میگفت اشکال ندار، سه توش ولو ظاهرش مطلق بود، اما عرض کردیم مرحوم امام میگن و بعدم نمیگن که نوع اینا در مقام بیان نی، وقتی که داره شماره میکنه میگه مثلا صحب کلب سومه ای تصور نمیدم چی شد، همچون که میتش میته مالا نفس طرف و نیم جین بگیره، یا مثلا اینا وقتی در مقام بیان نباشد، میتش هم اطلاق نداره، چلبش هم اطلاق نداره، سنزیرش هم اطلاق نداره، به نحو اجمال دلالت داره. پس اون وقت و برفرض هم مطلق بشه، مطلق هم رو برمقید میکنیم. حالا یه روایت دیگه از این روایت ها که شبهه اطلاق درش هست، صحیحه ابراهیم ابن عبل بلاده، منطقه از قلب الاسناد نقل شده. اگر قلب الاسناد رو قبول بکنیم، بله، این رسائل جلد 12 صفحه 78 87 بله. خب یه سندش خوبه متاسفانه، حالا همین بله صحیحه از نظر سند بگم 87 4-16 من اشتباه رو داشتم سندشو، مثل این که نه درست. ببینید روایت چهارم باب 16، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد. این که من میگم اگه قبول کنید مرحوم آیت الله بروجردی غیر از کتب اربعه رو خیلی بهش اعتماد نمیکرد، میفهمیدم برای تعییر خوبه، برای اینکه کتب اربعه در جمیع اعصار خونده میشده، اساتید برای شاگردا میخوندن و این یه مسلمه. اون روزام که مثلا کتاب متعدد نبوده، یک کتاب دو کتابی اگر خونده نمیشد، ممکن بود یک کسی یک کتاب استنساخ کنه، یه حدیثایی هم توش وارد کنه، داخل کنه. چون چه کردم مغیرت ابن سعید یه من 4000 حدیث مثلا میسردم. این چون یه همچی شبهه‌ای بوده، غیر کتب اربعه رو ایشون احسان کرد. یه نکته من عرض کنم، اخیراً مثلا افراد به ما زیاد مراجعه میکنن که اجازه روایت باید بده. این اجازه روایتی تا زمان مرحوم مجلس او احترامش محفوظ بود و تا کتابی رو میخوندن اجازه روایت نمیدادن. شاگرد کتاب رو میخوند پیش استاد، مرحوم مجلس مثلا دوره دار، حالا ساعت 200 سال عصر بود، کتاب رو از اول تا آخر برای شاگردا میخوندن، مقابله میکردن، بعد اجازه روایتش رو میدادن. اما حالا جنبه تشریفاتی پیدا کرده، مثلا که ما میدونیم که من کتاب کافیه پیش کس نخوند، و وقت هم تو بیان بگیم این کافیه ما اجازه، مرحوم آیت الله بروجردی خودش هم نخونده، دیگران مرحوم آیت الله مرشی هم نخونده بودن. این یه جنبه تشریفاتی پیدا کرده، برای اینکه اون کافی که بر مشایخ خونده شده چی دست من و شما نیست، اینی که دست من و شما هست کافی کافی. این دیگه حالا کافی شافی من و شما در این جهت نفهم هستیم درش غلط هست یا نه، شاید باشه، نمیدونم دست درش شده یا نه، چی میتون یه کتاب چاپی کافی من از بازار خریدم نیکم شما. یه استادی که مثلا حال کافی رو بهتر باشه، امتیازی بر شاگرد نداره از نظر این که بتونه اجازه روایتش رو بده، برای اینکه خونده نشده. این لذا جنبه تشریفاتی پیدا کرده. اما تو زمان مرحوم مجلسی همچی بودست که بزرگان میخوندن کتاب، اهل سنت هم همینطور، اهل سنت هم کتاباشون رو میخوندن و اجازه میدادن، و بزرگان ما خیلی ها مثلا از علمای سنت هم اجازه داشتن، مثلا برای که بخاری رو نقل کنه یا مسلم رو نقل کنه، علمای شیعه و سنی در این جهت به هم دیگه اجازه میدادن، اما میخوندن تطبیق میکردن، مقابله میکردن. منظور اینه که حالا دیگه اون قضاوت نه، حالا اون وقت که غیر کتب اربعه رو مرحوم آیت الله بروجردی میفرمودن، یک کتابی از هند نمیدونم برای مجلس رو بردن، پشتش نوشته بود مثلا یا جعفریات یا قرب الاسناد، ما چی میدونیم این همون کتاب جعفریات سرزر میده، شاید روایت های درش دست شده باشه. و این شبهه قویه است، علایالن این که ما میگیم اگه درست باشه غیر از کتب اربعه قبیح هست. حالا کتب اربعه تا یه اواخر خونده میشده، بعدم دیگه کثرت نسخ پیدا کرده، دیگه دست درش شاید مثلا کمتر احتمالش باشه. گرچه اهل سنت الان هم میشنویم کتاب هایی که چندین مرتبه چاپ شده باز برمی دارن چاپ میکنن تغییر میدن، روایت ازش میندازن، تغییرات در الان معموله بین اونا که یه کتابی که چاپ شده روایت هم توش هست، چون روایت هایی به نفع کیا مثلا توش هست. من خودم گفتم من اون کتاب فتوحات مکیه محی‌الدین و یه جاییش که باب 366 که راجع به حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، اونجا از همون الیباقیت و الجواهر او فصل رو نقل میکنه در کتاب محی‌الدین، میگه به نسخه ایست که بر نسخه مصنف تدبیر شده رو قبر مصنف و اینا، میگه من الیباقیت و الجواهر رو از رو نوشتم. او وقت در الیباقیت و الجواهر باب 366 راجع به حضرت حجت بعد اسمش هم ذکر میکنه، خب میم ه میم دال ابن الحسن العسکری، ابن علی نقیب نون، مثلا ابن محمد تقیب تا المنقط همچی صحیح اینا رو دار. ولی این فتوحاتی که الان چاپ کردن در مصر و اینا تو خون امام هست ایتی چشو که امام زمان و شخصی اینا انداختن، از این کارا اینا میکنن، هم حالا میکنن، بنابراین اعتبار کتاب ها رو کم میکنن. اما منظاله که حالا کافیه، ما یه میدونیم از زمان مجلس ایران دیگه آره تغییراتی ندادن، همین کافیه، منطقه یک کلمه ممکنه لخ اشتباه شده باشه اما روایت دست بکنن چوشو اینا نیست، این انسان مطمئنه. خب حالا روایت چهارم اینه، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسنا عن محمد ابن الحسین خب چاپ نکردن، چاپ نکردن، نه این که تغییر دادن، خیلی خوب چاپ نکردن. حالا دارن مثل که میگن میخوام چاپ کنه، شما اوقاتون تخت نشه. بله خیلی خوب، نه اجازه روایتی، نه او اجازه روایتی که میخوان بگم اجازه روایتی میخوان بگم ما این روایت رو مسندم داریم تا پیغمبر اکرم، این نمیشه خاصیت برای مرتب نیم. ببینید آقا جلال، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسنا عن محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب خوبه، عن ابراهیم ابن عبدالبلاد اینم خوبه، پس این صحیح هست از نظر سند. اما حالا قرب الاسنا به این که سوش تشکیه یه مسئله دیگه ای، قال قلت لعبدالحسن الاول علیه السلام حضرت موسی ابن جعفر جو التفداد این رجلم من موالیک اندهو جوار مغنیات، مردی از موالی شما یعنی از اونه که تحت ولایت شما نزدش جاریه های مغنیه هستن، قیمتهن اربعه عشر الف دینار، 14,000 دینار ارزش داره. وقد جعل لک ثلثها، سلس اینا رو برای شما قرار داده است که پولش رو بهتون بدیم. فقال الله حاضت علی فیها، من احتیاج ندارم به جاریه مغنیه، ای خودی جاریه بسه کم میخرم، جاریه مغنیه میشه بگو اجازه بعد غنا نخون، اما این قیمت گزاف که میخرم پول غنا شو در حقیقت دارم میدم. حضرت برمود که لا جسلیفی ها، من احتیاج ندارم، این سمن الکل و المغنیه صحتون، پول سگ و مغنیه اینا هر دو صحت. حالا اینجا باز از روایت هاست که یک منکس توهم بشه این مطلقه، میگه سمن کلسون. اما اینجا میشد گفت همینطور که او روایت جنویل هم گفتی که مسئله سگ مطرح نبوده، اونی که مطرح بوده جاریه مغنیه مطرح بوده. این که سگ و حضرت میخواد بگه مثل اون روایت جلوی که گفت مغنیه مثل سگ میمونه، این برای تحقیر، برای این که رغبت درش نشه. اونجا گفت جاریه مغنیه مثل کلبه و کلب صحته و صحته ناره، که گفتیم در مقام بیان نبود و اون روایت وحشا مغنیه رو داشت میخواست بگه، منتها برای تحقیرش گفت مثل سگ میمونه. وقتی دلیلیست باشه که هر سگی حرامه، چون در مقام بیان مقام حکم مغنیه رو میخواد بیان کنه. اینجا چون از اول مسئله مغنیه مطرح بود، حضرت که میگه این لسمن الکلب و المغنیه صوتو، این در مقام بیان حکم سگ نیست، این سگ رو ذکر کرده مقدمتن برای که شما از مغنیه مشمعز بشی، نگی اه چندید مغنیه و اینقدر ارزش داره به اینا. بنابراین ممکنه این روایت هم مثل همون روایت وحشا بگیم در مقام بیان نیست، برای این که اونی که محط نظره مغنیه. البته فتعمر مازدی یک اسم که بگیرنه بابا این ظاهر عبارت انا سمن الکر، این که حضرت ها بگیر دو تا مسئله میخواد بگه، مسئله مغنیه هم میخواد بگه، مسئله سگ هم میخواد بگه، چه اشکال داره؟ ولی که با نفرسیده ای نگفته
جواب
اوسه اشکال باشه،
ولی که نکته بی حقایت باشه که به
اون مناسبت
حضرت که
این فیاض رو نبنده، حتما یه چیزی با یه بچه همین بچهش همیه که سج تو ذهن مردم همه یه چیز زشتی بدی هست، برای تحقیر مغنیه میخواد بگه که تو چطور سج بدت میاد، مغنیه مثل سج میمونه، همچی چیزی. این جهتو که تنبیه بده که
اگر این چیزی باشه باید تحقیر اینجور باشه سبت مغنیه شخص رو جلگرد.
خب میدونم در اون روایت در وحشا در ببینید در روایت وحشا همی کارو کرد. ببینید در روایت وحشایی بود سؤال ابوالحسن رضا علیه السلام عن شراء المغنیه، قال قد تكون للرجل الجاریت و تلهیه و ما سمنها الا سمن کلب و سمن الکلب صحت و نصحت و بنا. اونم جاریه مغنیه بود، برای اینکه تحقیر کنه دو همچی طرف مشمعز کنه متنفر کنه از سگ، فرمود که ما سمنها الا سمن کرد و سمن کرده صحت و صحت و فنه. این روایت هم بخواهم بگیم نظیر اینه، نظیر همون باشه که کلب که دیگه بگی کلب که مطرح نبود، او گفت جاریه مغنیه برای شما صرفش رو قرار داده، حضرت سگ که گفته تفولن گفته مقدمتن گفته برای اینکه تحقیر کرده باشه مغنیه رو. حالا بله اینجا ما اینجا نوشتن که و یمکن منع الاطلاق فی هذه الروایه ایزن از الکلام کانت الجاریه المغنیه و انما ذکر فی الجواب الکلب لتحقیر المغنیه و سمنها و ان سمنها نظیر سمن الکلب فلا یستفاد منها حکم الکلب به اطلاقه. فتعمر که نه چه اشکال داره، حضرت دو تا مسئله گفته، یکی هم تطفلا مطلق گفته باشه. حالا علایالت این روایات ما الی غیر ذلک من اخبار الوارده بی حکم الکلب المتفرقت الابواب المختلفه، بازم روایت داریم ما دیگه خیلی لازم یادش و المستفاد من جمیعها بعد ارجاع بعضها الی بعض، بعضیاش سگ سید رو استثناء کرده بود صحیح هم توش بود، بعضیاش مطلق بود. حالا یا مطلق حمله بر مقید میکنی یا از میگه مطلق نداریم بعد ارجاع بعضها الى بعض و رو به حمل المطلق منها علا فرض وجوده، اگه وجود داشته باشد علا المقیم و امران دو تا چیز استفاده میشه. علا اول حرمت و بیع بعض الکلاب اجمالم، از ثانی عدم و حرمت بیع سیود منه، سیودش اشکال نداره. و کلتا المسئلتین اجماعیتان عندنا، فقهای شیعه در این که کلب اجمالا ممنوع البیع شکی نی، در این که کلب سید بیعش مانعی نداره باز شکی نی، روایات هم دلالت داره. اشکالی که میمونه در کلب ماشیه و حراست و باغ و نمیدونم تف مفتج و اینات، که اونا رو وقت بعد باید برش یه عزایی بگیریم، یا سید و اطلاق خصوصیت کنیم یا سید یه معنی اعن بگیریم. این حالا بحثش میاده. حالا تو خیلی حالا این فتوای شما خیلی بالاخره این سوال هشت روایت از خود ما، روایت نهم چند تا روایت از اهل سنت نقل کردیم چون اونا هم اصلاح دارن. در آخر بیوع صحیح بخاری، این چاپی که ما داریم چهار جلدیه، جلد دوم صفحه 29 باب و ثمن چند، همون آخر کتاب بیعشه. به سنده عن ابی مسعود الانصاری ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن ثمن الکلب و مهر البغی، یعنی موزی که به زن زناکار میدن، و حلوان الکاهن، شیرینی که به این مهر بقی منه مهر زن زناکار دید. آقا ببینید، و حلوان الکاهن، شیرینی که به این جادوگرانیدن، کاهن و جادوگر و شعبده باز و اینا، پولی که بهشون میدادن به قول ما میگن انعام، میخواستن چند مقامش ازل باشه، میگفتن خدا الان میگن شیرینی، شیرینی شو بده. حلوان یعنی شیرینی، و حلوان الکاهن یعنی پولی که پوله منطقه به عنوان شیرینی میدن. حتی او چیزی هم که شیربهای هم که به گلگات پدر دختر میدن، این هم تعبیر به حلوان گای شده، یعنی شیرینی بهش میدن. و حلوان الکاهن یعنی پولی که انعام میدن به آدم جادوگر. و رواه البیهقی ایزن جلد 6 صفحه 6 و فیه ایزن در بخاری باز جلد 2 صفحه 29 به سنده عن اون ابن ابی جهیفه، که ابی جهیفه از اصحاب خوب پیغمبر اکرمه، حالا اون پسرش چجوری سالا اون نمیدن، قال رأیت ابی. این روایت در صحیح بخاری که نقل کرده، ما غیر از این چاپ که داشتیم یه در فتح الباری هم متنش رو چاپ کرده، اونجا میگاه کردم دیدم باز همین رو صحیح بخاری، یعنی دو نسخه صحیح بخاری اینجوره، و این پیداست یه سختی داشته. بعد اون روایتی که بعد از بیهقی ملحق کرده به او، در حقیقت او سخت توش نیست و این رو شعر میده. اون ابن عبی جوهیفه میگه رأی تو عبی، پدرم عبی جوهیفه رو دیدم، اشترا حجام، یه غلام حجام رو خرید. فسألته عن ذلك، پرسیدم ازی یعنی چی پرسیدم، گفتم یعنی چرا حجام رو خریدی؟ قال ان رسول الله صلی الله علیه نهى عن ثمن الدم. خب این که وقتی چه جوابیه؟ از پدرش چی پرسی؟ سال تو هم زاله ظاهرش، یعنی پرسیدم که حجام چرا خریده؟ وقت گفت ان رسول الله نهى عن ثمن الدم، پیغمبر از خون دم، از پول دم، خون که دم مراد معلوم شد پس خون فروشی نی، همین حجامت مراده، ان ثمن الدم یعنی پول حجامت رو پیغمبر نهی کرد. و ثمن الکلب و کسب العمم، کسب عمم همین من میده کمیزاشون رو میفرستن برم زناکاری بکنه. ولا تکرهو فتیاتکم علل بغا این اردن تحسنن قرآن داره، اینا کمیزشون رو میفرسن خرابکاری کنن، از را کاسبی میکردن وقت و کسب العمل که مورد همون مهر مغنی هم این عبارت صحیح بخاری از کردم، این نقص داره، سخت داره، سختش از روایت بعدی معلوم میشه. اینجا ما نوشتم و رواه البیهقی عن عون ابن ابی جهیفه، اما دیگه از بخاری نی، از کتاب دیگه ها کذا میگه سمعت ابی و اشترا غلاما حجاما، از پدرم شنیدم در حالی که یه غلام حجام خریده بود، فعمد الى المحاجم فکسرها، این مهجمه ها یعنی این آلت حجامتی که این غلام داشت، ایمان بابام چیکر گفت چرا میشکنی، گفت پیغمبر نکرده از پول خون که این فعمد الى المحاجم فکسرها، لابد تو اون روایت بخاری هم باید بوده باشه، متاسفم شده. حالا این دو تا شفی از بخاری که تو خونه ما هست اینو نداشت، اما بالاخره این فعمد الى المحاجم فکسرها، پدرم بنا کرد او آلت هر مهجمه یعنی اون شاخهایی که باید مثلا اجامت جمع اینا رو شکست. و قال ان رسول الله صلی الله علیه نها عن ثمن دم، پس این معلوم که ثمن دم یعنی همین خونی که حجامت ها می گرفتن به حجامت، برای حجامت خون بدی که بعضی بزرگان دیدم در جنال گاز بخواد می خواهد میگم از پیغمبر نشده، نه ها هم سمن دم در باب فروش خون می خواهد به این روایت تمسک بکنن، این ظاهرم درست نی. سمن دمی که اینجا منظور بوده همون پول خونی که برای حجامت، یعنی حجامت بکنی و پول بده، ان ثمن الدم و ثمن الکن و مهر البغی، این هم اونجا کسب العمل رو تعبیر مهر البغی کرده که مهر البغی هم همون کسب العمل رو کرده. یعنی ابو جعفر اشتباه فهمیده، حالا آخه خون فروشی می کردن اونجا در مدینه. خب و حال آقا اجازه بدید، حالا جلد شش با به حقی جلد شش صفحه شش
ترسیدان بیشتن اون که در دم که آیه کردیم
و دم، آره خون رو می خوردن، دم بر می خوردن، خیلی خوب، اما خیلی خوب، حالا آره ثمن دم ای علایانه ای حال به قوله اینجور ابو جویفه اینجور فهمیده. و هازن نقل، ما نوشتیم این نقلی که به حقی کرده یفسر و نقل البخاری، معلوم شد این فعمد الى المهاجم فکسره ها در عبارت بخاری بوده، یا این که پسرش که اشگال کرد فسألته و امثالش، این دیگه هم براخره یه چیزی که مربوط به حجام بوده سوال کرده. خب بگذاریم و روال به حقی جلد شش باز صفحه شش به سنده هم رافع ابن خدیج قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله کسب الحجام خبیث و کسب البغی خبیث و ثمن الکلب خبیث. اینی فهمونه که اون سوختون که ستوی قصار داشت ای کسب الحجام اینجا میگه همون ثمن و دمه، چون این بالاخره این پیداست یه روایت است به نقلای مختلف از پیغمبر نقل شده. کسب اینجا میگه قال رسول الله کسب الحجام خبیث، به جای نهی و به جای سهتل خبیثون گفته، و کسب البغی کسب زناکار خبیثون و ثمن الکلب خبیثون. اگه این روایت رو شارح قرار بدیم کسب الحجام همون ثمن و دم میشه. رواه مسلم فی صحیح اقول و الخبیث عبارت اخرى عن سوق، ما سوق که میگفتیم هم چیزی که درش آر و خست و زشت آرف ننگه، بذار تعبیر خبیثون شده. خب اقول الخبیث عبارت اخرى عن سوق بیهقی با جلد 6 صفحه 6 به سند عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلی الله علیه عن ثمن الخمر و مهر البغی و ثمن الکلب، اینجا به جای دم و حجام خمر رو گفته. و قال اذا جاء، یعنی پیغمبر فرمود اذا جاء یطلب ثمن الکلب، او کسی که سگ رو فروخته است، اگر اومد پلیس اگه مطالبه میکنه فملع کفهو ترابا، خاک بهش بده، یعنی ارزش نداره دیگه، خود میخواد پول بخواد بگیره. روایت 13 عهد بیهقی جلد 6 صفحه 6 به سند ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یحل ثمن الکلب ولا حلوان الکاهن، یعنی شیرینی که به جادوگر میدی، ولا مهر البغی. روایت 14 بیهقی جلد 6 صفحه 6 به سند ابی هریره ایزن عن النبی صلی الله علیه سلاسون کلهن نصحتون، وقت میگه فذکر کسب الحجام و مهر البغی و ثمن الکلب، اینا افتو قطار همه حجام و دم رو خیلی غریب به نظر رو میاد که حجام همون دم بوده، ثمن دم یکیه دوتو و مهر البغی و ثمن الکلب، منتها اینجا داره الا کلبم زاریم واری به زار، که روایت ابو هریره زاریم استثناء کرده، وا سید نگفته زاری، این جو زاری با همون سید نمیشه، ما میگیم عقول ورل کلب به سید، لغت میگه تعوده یعنی عادت داره به سراغ سید، و اول عده یعنی علاقه من به سید رو بگیره، فیراد بالکلب زاری از سیود منهو فی مقابل فی قبال کلاب المهمله، سگای تنبلی که حمله نمی کنن به سید. حالا اینجا پس روایت ابو هریره از پیغمبر زاری رو نقل کرد، در نقل دیگر ابو هریره کلب سید داره اما نسبت پیغمبر نداده، و فی روایت اخرى عن ابی هریره نهى عن مهر البغی. حالا این ها احتمال ده، یعنی ابو هریره میگه پیغمبر نه کرد، احتمال ده خود ابو هریره نه کرده، چه ابو هریره نه کرده، چرا راوی میگه ابو هریره نه کرده؟ و اصحابه خیلی از کارا میکردن، نه فتوا میدادن. بله بالاخره احتمال ده که خودش نه کرده بوده، ولی ازا خود این احتمال میده عهد سنده هم اشکال کردم، میگن همین روایت هم روایت جابر که نها داره شاید خودش رو نه کردن، از کجا که مال پیغمبر باشه، نها یعنی خود ابو هریره نها عن مهر البغی، وقت بعدی سوش ما انداختیم و عنیل کرد الا کلبسه، اینجا سی رو داره روایت ابو هریره اما به پیغمبر اسناد نداده، الا انه لم یسند الی نبی صلی الله علیه و آله الا ان یقال برجوع الضمیر الی زلاله، نهار رو به پیغمبر برمیگرده، احتمالاً در نه نهار به خود ابو هریره برگرده، راوی میگه ابو هریره نه کرده از اینا، احتمالش نه در واقع خودمون هم اینجوری داریم، واقع تعبیر هم اینجوری داریم، یعنی این شخص میگه از ابو هریره اینجوری نیست، خیلی خوب بله خیلی قلیمه یه خلاحه قلیمه یه خلاحه که نه علیه کنه بابا این از این خلاحه خیلی میکردن ابو هریره آبوده از ها فتوه میدادن دیگه. ببین آقا روایت 15 هم بیهقی جلد 6 صفحه 6 به سند این جابر، حالی جابره نه عبدالله، این هم باز قال، یعنی ممکن اون راوی بگه نه ها هم سمن کرد، یعنی جابر نه ها، احتمال هم میده نه جابر میگه پیغمبر نه ها، اینم باز خود در سنن بیهقی میگه که یه عده گفتن که این معلوم نیست پیغمبر باشه، بنابراین این که شافعی و یه عده دیگه از علمای سنن میگن حتی کلب سیدم نمیشه، میگن ما برامون ثابت نشده از پیغمبر حدیثی که کلب سید رو استثناء کرده باشه، خب او سر کشی بوده، او سر کشی بوده. حالا ببین عربی یقی جلدشه صفحشیش به سند انجابه قال نها ان سمن الکل و سنور، یعنی گربه، الا کلب سیده، ها کذا رواه انجابه و لیس فیه الاسناد الی النبی صلی الله علیه و آله الا ان یرجع از زمیر الی، ضمیر نهار به پیغمبر برگردونیم، اینجا ما نمیشیم که و بل جمله فاکثر و روایاته مطلقه، روایات اهل سنت دو انسق مطلق داشت، لیس فیها استثناء و ناقش بعضهم فی وجود الاستثناء، بعضی اونا گفتن اصلا استثناء بر ما ثابت نیست و لذا افتو بالحرمت مطلقا هازا. اون وقت به اکثر روایت باشه انشاءالله برای دوشنبه. صلی الله علیه و آله.